بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه 2، استاد قنبرزاده، 21 فروردین ماه، صفحه 181.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
آقای اجابی، کلمه علی ظهور در تکلیف دارد یا ظهور در ذمه؟ که حرف آخرتونه. هنوز فرصت دارید تغییر بدید. کلمه علا در زبان عربی ظهور در تکلیف داره یا ذمه؟ نه، کلن علا در زبان تفصیل بفرمایید. آیا
اگر
نه، این نظریه مرحوم شیخ انصاری. عرضم به خدمت شما که این در مانعنفی علالیت ما اخذت حتی تعدی، اون که اگر ما که یعنی اون این حتی تعدی و چی اومده، یعنی چه معنایی رو افاده می دونه؟
آیت
به
ما دیگه
کیه ما به شده می کنه در جانه به شده دوره همین کجا بیم ما گرچه دوریم آقای اجابی، ولی عشق کماکان باقی است. عرضم به خدمت شما که یک نظریه استاد ما فرمودند برخلاف دو نظریه ای که شیخ نقل کرده، یکی اینکه علا مطلقا ظهور در تکلیف داشته باشه یا قائل به تفصیل بشیم، ایشون گفت اتفاقا علا مطلقا ظهور در ذمه داره حتی اگر متعلقش فعل باشه. ذمه
داره؟
ذمه. حتی اگر متعلقش فعل باشه.
اون متعلقش
ذمه تکلیفی چه دیگه؟ مثلا همیشه ذمه. مال نیاز نیست. همین اشکال اینه که اینا فکر کردن چیزی که به ذمه میاد باید حتما مال باشه. نه، ذمه. ببینید تکالیف دو جوره. بعضی تکالیف در ذمه قرار داده میشه، نه بعضی تکالیف صرفا دستوره. اونجایی که با علا بیان میشه حتما به ذمه میاد. آسانسیان به ذمه، همه تکالیفی که توش غذا هست اونا همش به ذمه آمده، مثل حج و روزه و نماز، اینا همه واجبات ذمه ایست. اما جواب سلام نو به ذمه من چیزی واجبه بگم، گفتم نگفتم تا اون جدا رفته دیگه، موضوعش منتفی. در قوانین هم دو جور قانون گذاری دستورات دو جوره، بعضی ها افعالی رو به ذمه افراد میدارن، بعضی هاش نه، صرفا یک دستوره باید انجام بده دیگه، جا داد مثلا مصیبه و الا مختلف. بر اساس این نوع نگاه ایشون معتقد بود که کلن واژه علا ظهور دارد در ذمه، چه متعلقش فعل باشه چه متعلقش مال باشه. علا ظهور دارد، این ظهور البته، نه که یعنی نست که حالا یه جا پیدا کنیم با قرینه علا در یه جا استعمال بشود که ذمه نباشه بگیم غلطه، نه ظهور میدونید یعنی لولا قرینه برخلاف، ظهور اولیه علا اینه، حالا یه جای ممکنه با قرینه استعمال در غیرین قد ظهور ها. و اما اون مسئله که آیا واجبات دو دسته است، واجبات ذمی و غیر ذمی، اینو خب خیلی از فقها نپذیرفتن. مرحوم آقای خویی به صراحت میفرمود که واجب یعنی ذمه دیگه، اینو به اینا تعابیر مختلفه، بگو واجب، بگو تکلیف، بگو ذمه، اینا اسمه، تا اینکه باید انجام بدیم. مثلا واجبات ذمی، واجبات غیر ذمی، حرفا چیه؟ اینا اصلا قابل درک نیست. ولی ایشون میفهمون که نه، عرف این تقسیم بندی رو داره، واجبات دو دست است، واجباتی که یه هم بدهکاریه، یعنی تشبیه میکنن با مسائل مالی، بعضی واجبات بدهکاریه، این دینه باید انجام بدم. مثلا صیغه نذر، اگر کسی با نذر چیزی رو بگردن خودش بذاره، اون جزء واجبات ذمی هست، به ذمش میمونه، چون به وجه علا لله علیه میگه و ثمراتی هم بهش مترتب کردن دیگه، به اینکه اگه واجبات دو دسته باشه، واجبات ذمی و غیر ذمی. قطعا یه سری واجباتی داریم ذمی نیست، یعنی هیچ به ذمه من نمیاد، از دستوریست، انجام دادم دادم، ندادم هم که گذشته دیگه، معصیت کردم، مثلا بس کنید جواب سلام. خب موضوعش منطبق میشه، ظاهر شیخ این استش که اگر تکلیف باشه، مثلا کتب علیکم و سیام، اینجا دیگه سیام به ذمه من نمیاد، این صرف تکلیفه، در حالی که استاد ما خود بگیرم اونم دلالت میکنه که به ذمه میاد. خب بگذاریم از این بحث بحث رو بحث مقام اثباته، اونی که مرحوم شیخ میفهمان که احکام وضعی تابعه، اون در مقام ثبوت بلاز جعل میفهمان که در مقام جعل، جعل مستقل نداره، اما بلاز سیاقت هر چیزی رو میشه تعبیر کرده، اون رفتی به این بحث نداره. یعنی مرحوم شیخ هم میپذیره یه جاهایی ممکن خداوند متعال بفهمه جعلت النجاست لحاظ، معنیش این نیست که حالا اون وضعی جعل شده، یه سیاقت تعبیریه، یعنی باز هم به تبع از همون احکام تکلیفی به عنوان امتضاء، مثلا واژه ها رو یه جور دیگه معنی میکنه. اینجا هم اگر بگیم ذمت، به اساس تکالیفی که به اون ذمه مترتب میشود، اما موضوعش ذمه است اون وقت، اون تکالیف. آره فرق میکنه، تکالیف ذمه یه سری تکالیف میارن، اگر اینجا مثلا ادای تکلیف دیگری است، ذمه فرض تلفه، در ذمه اگر باشه در فرض تلف من موظفم مثلا بدلش رو بپردازم، اما اگر تکلیف به ادا باشه نه، ادا ممکن نیست از من ثابت. دلیل دوم رو بررسی کنیم، و یدل علی الحکم المذکور ایزن، یعنی دلیل دو ایزن، یعنی دلیل دوم، چون دلیل اول رو پذیرفتیم دیگه بر اساس تفسیر شیخ هست. حالا اینو میخواستم از دوستان بپرسم، این ربطی به ادبیات داشت یا نداشت؟ این دلیل اول، یعنی میتونیم اینو به عنوان یک مثلا رابطه بین ادبیات و فقه مثلا یه مثال پیدا کنیم تطبیق بدیم؟ ادبیات
دوز که
لغت دوز ها ادبیات همین دید، ادبیات چی
کنیم؟ یعنی اون مدنه دست همین کافی، اینجوری نیست که بدونی گرد نشان بکنیم
سر اینو چیز کنیم، یعنی ادبیاتی ها به اینجا عقلشون به اینجا نمیرسه، اون یه حدی مثلا
یعنی عقل خیلی ده الان معنی هم
میکنن،
اما اینکه اینجا
چه
استفاده
میکنی
رفت نداره
و ادبیات چطور میشه رفت نداشته باشه؟ اون بر اساس معنایی که ادبیات میکنیم اینجا نفت
همین نفتی
همشون
میکنیم همه ادبیاتی که
معنی
کلی
اصلا این حد رو جبون داریم، اما ادعا بیشتر از اینه، تو فقه دیگه دخالت یک استنباط یک حکم شرعی متوقف بودنش برای یک نکته ادبیاتی. چی کجا مثلا هست؟
برای جواب معانی رو که بدونید.
نه من متوقف باشد و تفسیر مختلف، مثلا اینکه فاعل مرفوعه خب این که همه قبول دارن، اونا که نمیشه توقف، نه منظوری که بند بشه به نوع مثلا نگاه ادبیاتی شما، اگر مبنای شما یک قبول داشته باشی فتوا عوض بشه، اگر مبنای شما دو، یعنی میخوام بگیم اختلافات ابیات در اونجا یا مبانی در ادبیات تاثیرگذار در فتوای شما بشه.
یعنی تفسیر که اصلا لول نمیگیریم که اصلا
اونها ادا
رو
میگیریم. استدلال اصلا نمیشه.
مغنی اصلا شاهد
باشه. همین که دوستان میگن یعنی ادبیات به اینجا نمیرسه عقلش. ادبیات به حد اجمالی هر معنا میکنه، بعد شما یه چیزی فوق العاده تر از اون داری، فراتر از اون. فرق
داخل مبنای ادبیات این شد که
هر بار به در علا به چه معنا مطلق استعلاه یا نه استعلاه صرف تکلیفه مثلا زمه
نیست
پس رفتی نداشت؟
نه
بیرفت
نه
تو
خود مغنی وقتی شاهد میورد
از آیات
میورد یعنی این تایید میکنید که این ادبیات تاثیر داره؟ من نظرم اینه که اینا ادبیاته، ولی همون که گفتم ادبیاتی ها جرأت ورود به این مباحث را نداشتن و الا وظیفه ادبیات هست. نه یعنی در فضلشون نبوده، این ذهن درگیر چیزای دیگری بوده، خیلی نتونستن محتوایی وارد بشن. و الا چرا اینکه حرف جر در جای مختلف معانی مختلف بده، این وظیفه ادبیاتی که اینو بیان کنه. معمولا ادبیات به این دقت نمیتونه بررسی کنه. این ربطی به فقه نداره. آقای خطاطی میگید هر رشته یک عرفه، عرف مردم با هم حرف میزنن، مثلا میگه لزیدن علیه، این ادبیات بود بگه یعنی چی؟ یعنی صرفا باید بهش بدم یه ذمه منه، این استثار ادبیاتی دیگه. علا در جاهای مختلف شکل پیدا میکنه، علا مثلا متعلقش یه چیز باشد یه چیز دیگر معناش عوض داره میشه، این معانی حروف جر
کنه. ادبیاتی من انجام بدم، اما این دقت فقهی فرق
این از واژه و استعمال عرفی داریم در میانیم. علا در عرف میخوام میگیم ادبیات، هر چی که
بخواد بگیم اونطوری که باید مثلا فونسای نیز ادبیات
میکنم علیویت اصل معانی میگه که جوزیات میگه هر چه خودش دیگه میگه ادبیات تا یه جایی بررسی میکنه ما بقیه شد
یعنی پیشان دوستانی بحث داشتی نه نمیشه
زدن
تو نشده ادبیات چه هم کنه
اگر
در دقیق بود اینه باز از کجا بودی؟ نقل به معنا چی دیگه؟
یعنی که
حوادثی
که ما داریم
حوادث نقل به معنا شوخی کردی دوست حواست نبود ما نقل به معنایی نقل به معنا هم داریم ممکنه مثلا دارید گفت که طرف میپرسید که آیا جن وجود داره واقعیه؟ بله واقعا وجود داره. وای ببین این که وجود داره معنیش از اون داره بار میخوره. مثل اینکه مثلا آیا ممکن است که یک حیوان درنده الان تو حیات این مدرسه باشد؟ ممکن چی ناممکنه این ما پس به ترتیب نه ممکنه یعنی چقدر احتمال داره؟ اینکه امکان یه چیزیه، اینکه حالا ما بخوایم بهش ترتیب بدیم، اینکه نقل به معنا بله ممکنه بعضی از روایات مثلا در شرایطی بوشه آدم هست، اما نه مثل چنین متن‌هایی اینا نقل الفاظه. اصلا ائمه ما فی المجلس اگر طرف نمی نوش یا عقب می مون سب می کرد تکار می پرون مطمئن بشه نوش بعد ادامه می داد. حضرت نمونه های متعدد این گونه داره. یه روز این عبابشیر چیزش کاتبش نیاورده بود، حضرت کلی دعواش کرد که یعنی چه میای اینجا مگه من حدیث میگم که بشنوی باید بری بعدن نقل کنی الفاظ بالا پایین بشه، کاتبت کجاش؟ گفت که کاتبم کارش نیومد. گفت خب کاتب نمیخواد هم نمیومدی؟ میگه در نمیخواد مثلا. بعد گشتن گفتم بگردید کاتب قابل اعتماد پیدا کنید. گشتن یک کاتب پیدا کردن، حضرت حدیث گفت کاتب نوشته، ابو بصیر شنید.
چند مورد
اینا اصلا در تاریخ ثابت شده. اینا وقت خصوصی از امام صادق علیه السلام داشتن، ابو بصیر، زراره، و 80% روایات مهم فقهی ما از این قبیله، یعنی این بزرگان نقل کردن. بله قبول داریم مثلا در حد 20% راوی سوال پرسیده، اونایی هم که راوی سوال پرسیده نقل به معنا لفظ بودن میگن مثلا تهش میفهمیم نماز باطل بود. حالا به هر لفظی بگه، یعنی مثلا میگه آقا من با لباس خونی نماز خواندم، میگه باطل. حالا هر لفظی بگه دیگه اهمیتی نداره اونا. چه
وقتی اختلاف تعبیر از دو رو میبینیم، مثلا این همون
حدیثه،
اون یه جمله رو
تعریف
داده.
اینو مال وقتی یه قضیه ای رو تعریف میکنن این گونه هست. مثلا میگن ما حاضر بودیم این اتفاق افتاد، این جور جاها نقل به معنا. اما همونجا هم خیلی وقتا وقتی کلام امامو داره نقل میکنه، قرار است که نه این لفظ امام رو داره اینا نقل. اینا قرائنی هست معمولا معلوم میشه، یعنی جایی که ما ندونیم این لفظ مثلا نقل به لفظ به بسیار اندکه. این که گفته میشه مثلا نقل به معنا، بله نقل به معنا رایج بوده، ولی طوائف اخبار طوائف مختلفیه. رواج نقل به معنا رو قبول داریم، اما رواج نقل عین الفاظ هم بسیار زیاد بوده، موردها کاملا متفاوته و قابل دستبندی اخبار. اونجا که داستانی رو داره نقل میکنه، حادثه ای اتفاق افتاده، اینا همه نقل به معنا است. مثلا محتوایی که فهمیده، یه سوال پرسیده، محتوای جواب امام رو داره مثلا خیلی وسواس داره نقل میکنه. اما بسیاری از اینا هم نه، اینا الفاظی که از معصوم نه.
قبل از زمان امام بوده بیشترش که
حالا بقول شما شاید مثلا زمان هم تاثیرگذار باشه در تشخیص این معنا. بعد کوتاه و بلند بودن حدیث یک جمله باشه یا مثلا یک کتاب باشه فرض کنید. حافظه هم هستم، حافظه میگن به خاطر خوردن این چیزاست، خرما و کشمش و
عربان،
آره اینجور چیز هم. یک کسی اومده بود چی؟ هوش نه ها هوش نه حافظه ممتاز بعد از
این چی؟
نه مثلا میگم هر چی میخوان اینجا بنویسین رو تخته، به من دو دقیقه وقت بدید نگاه میکنم بهتون میگم. بعد یه نفر رفت جلو عدد نوشت، مثلا از اول تخته شروع کرد 5 خط عدد نوشت، دو دقیقه نگاه کرد و شروع کرد از اول خونده هم ته عدد درست خوند. بعد گفتن که ما میدیدیم تخته رو رو به ما کرد خون. آره بعد خیلی چیزا گفته اینا، و یه سری گفته تغذیه خیلی مؤثره، همین چیزایی مثل خرما و کشمش اینا برای حافظه. یکی از چیزایی که میگن تو حافظه بسیار مؤثره در باب تغذیه، اینا آقای آیت الله مروارید دستشو فهمیدن، بعضی بزرگان دیگه واسطه هست، این گندم و نانی که استفاده میشه دست بشر بهش نخورده باشه، یعنی هرچی کمتر دست خورده باشه تأثیر داره در حافظه. مثلا اگر کسی بتونه خودش مثلا گندم بکاره، بذرش به دست کسی نخورده باشه، بعد مثلا کاشته خودش کاشته باشه، خودش درو کرده باشه، خودش مثلا گندم خودش آرد کرده باشه، خودش نه دست نزده دوش هم بگیره. حالا ماشینی شما نمیدونم، حالا اون زمانی که آن مولای میگفت خیلی میگفت این هی دست به دست شدن اینا در حافظه اثر منفی ایجاد میکنه. چه ربطی داره چی جوریه؟ بعد میگفت یکی از شاگردش میگفت من تجربه کردم یک حافظه فوق العاده ای دست پیدا کردم، کتاب میخوندم حفظ میشدم. و بعد میگفت دیگه امکانات از بین رفت، میگفت همین مزرعه داشتم، خودم میرفتم درو میکردم، حالا قبلش ولی از درو به عهده خودم بود، خودم میرفتم اینا رو خودم آرد و خودم نان و اینجور. آره بعد دو حافظه فوق العاده پیدا کرده بودم، ولی بعد دیگه امکانات از بین رفت و الان دیگه حافظه نیست. و یدل علی الحکم المذکوره ایضا، قطعا یکی چیزایی که حافظه رو خراب میکنه رسانه های تصویری است، اینم هم روانشناسا تایید میکنن، زیاد دیدن تصاویر حافظه رو تضعیف میکنه. اصلا میگن این که آلزایمر این مدار داره مثلا باش بگم کنه، استفاده زیاد از این رسانه های تصویری باعث این معنا میشه. حالا چه رابطه داره فعلا به لحاظ تجربی دارن. مثلا یا حفظ قرآن، حفظ قرآن خیلی تأثیر داره حافظه. من خودم یه وقتی یک روز میتونستم مثلا دو یا سه آیه حفظ کنم، ولی ادامه که دادم به جای سیزی که ظرف 20 دقیقه دو صفحه حفظ میکردم، یعنی مثلا این دو صفحه قرآن رو 20 دقیقه رو هم وقت میداده چی کنم؟ آره دیگه بعد مثل موقع این کنم تصویر
قرآن میدم
بعد دیگه دماغ کردم همین تابستون دوباره هم، یعنی باز تجربه تابستون امسال ظرف یک ماه و نیم سه جز حفظ کردم، اونم سه جز آخر قرآن که خیلیم سخته. فقط احساس میکنم این انس با این لحظه، یعنی شاید غیر با مثلا شعر رو نتونم اینجور حفظ کنم، به تمامه مثلا ذهن با یک نوع خاصی از متن وقتی ارتباط میگیره اون حافظش نسبت به او تقویت میشه.
نمیدونم
آره اونم مثلا این مدار آدم آس بگیره دره دره چیز
بشه.
من میگم میگم اگه میخواد نویسنده یا شاعر بشید باید زیاد بخونید مثلا بلد باشید. و یدل علی الحکم المسرور ایضا قوله علیه السلام فی الامت المطاعته. حدیث بسیار زیبایی است این حدیث از مولا امیر المؤمنین هم فکر کنم از سر رو دارم آمده، البته یعنی به اونجا قطع میشه چیگه از قبل یادم میکنه مثلا امام صادق علیه السلام به قول سوال جواب جزو قضاوت های امیر المؤمنین حالا بود مراجعه کنیم به این هست. داستان این هستش که کسی کنیز خرید خب به سلامتی و میمنت کنیز خرید و صاحب فرزندی شد، فرزندم دیدید شیرین زبان. امروز یک فیلمی نگاه میکردم از مرحوم شهید سعد، تقریبا 10 سالش بود که 3 جلد کتاب نوشت. تاریخ زندگی معصومین یکیش بود، یکیش من اونم خانواده در اسلام چهارده سالش بود که از سه تا از اساتیدش اجازه اجتهاد گرفت. بعد
این ایام
حالا تغییر نکردم. آره گفتش که من از اول تکلیفم مقلد نبودم، من هیچ وقت در دوره تکلیف از کسی تقلید
تا آخر چند
سال این بچه مشترک ما اینه، ما از باب اسیان تقلید نمی‌کنیم. بعد 25 کتاب اقتصاد اونا که عنوان ام الکتب اقتصاد اصدار رسته همیشه در 25 سالگی ایشون نوشته.
از اونها
رو
قبل داشتیم
این دو تا کتابش و یادو زود هم از دنیا رفت دیگه، شاید دونه 50 سالگی داشته 50 سال هم نوشته. و یادو لعل الحکم المذکور ایدن قبل رو علیه هست شهید مطلی هم بود از دنیا رفت. شهید مطلی هم فکر همین هر رو شهید شدن قوله علیه السلام فی الامت المبتاعته. حالا این امه بچه به دنیا آمد، بعد فهمید که اون فروشنده کنیز رو دزدیده بود، اصلا مالک نبود من فروش. حالا چی میشه الان این کنیز بچه قوله علیه السلام فی الامت المبتاعه امه خریداری شده اذا وجدن مسروقتن، یعنی بعد فهمیدن که این مسروقه بوده اون فروشنده نامه. بعد از اولاد حل مشتری، یعنی بعد از این که مشتری استیلاد کرده و بعد از اینکه صاحب فرزند شده مشتری بیشتر میگونه بود او که تخصیل نداره و فکر میکرد کنیز خریده و بچه دار شده، بعد فهمید این مسروق است. حضرت میگونه قضاوت کردن انهو یأخذ الجاریت صاحبه، خب به حضوریه دیگه طبیعتا اون مالک اصلی کنیز رو پس میگیره، یعنی اگر امضا نکنه معامله رو میگه کنیز من کنیز هم میکنم، پس کنیز میدن به صاحب. هیچ زنشی که دست داد ببینیم بچه چی میشه. و یه اخوز رجلو بلده، اما بچه رو که نمیتونم، بچه مرده است، بچه شو که نمیتونم ازش بگیرم، بچه مرده است، ولی باید قیمتش رو بپردازه، چون از کنیز مردم صاحب فرزند شدی باید قیمتش رو بپردازی. قیمت چی رو بپردازه؟ قیمت این بچه اگر عبد بود به صاحب
جاریه،
بچه ها بچه هر باباش که عبد نبوده، باباش هر بوده، بچه که علایهان هره، چون میدونید که آره، یعنی یکی از پدر مادر هر باشن بچه هر خواهد، این که بچه شه از دست فرقی، خب بچه نمیدونه از پدر بگیرن، اما چون از کنیز کسی بدون علم و رضایت او بالاخره اینو تصرف دیگه، مثلا بچه دار شدی و اگر مثلا خود اون بند خدا با کنیزش مثلا رابطه داشت و فرزندی می اومد، فرزند اون میشد، یا اگر کنیزش رو به ازدواج یک عبد دیگری در می آورد، این بچه عبد او میشد، حتی احکام فقهی چنینی، شما گرفتی یه بچه حر برای خودت دوزید آوردی، باید قیمتش رو بپردازی. این قیمت بچه رو، اگر بچه عبد بود می‌خواستی بخری چقدر
می‌خریدی؟
اگر عبد بود چقدر می‌خریدی؟ قیمتش رو اون طرف نگاه، مثلا یه جوری بچه رو خریدی ازش، مثلا اگر خود اون مثلا کمیده با عبد ازدواج کرده بود، بچه می‌شد عبد اون مرده، بعد شما می‌خواستی بچه رو بخری، فرض کن حالا این خود به خود اتفاق افتاده، بچه خودته ولی پولش رو بده به طرف،
این ارش نیست که مثلا به اینجا
هرشی، نه خسارتی نداره، اتفاقه
اجاریه بالاخره،
نه مثل درخت، مثل منافع، شیخ درست میگه، مثلا از که شما یه باقی رو خریدی میباشو خوردی، غیر از اینکه باغ مال مردم پول میبره، ما دیگه خسارتی به باغ ندادم، و باغ میوه داره دیگه، مثلا این منافع
خسارت دیگه،
آنو به باغ منافع دیگه، اذیت نکن ما رو، منافع آسیب که ندیده،
نگاهش
بعد بگذر عزم به خدمت شما که حالا این حکم حضرت هم فهمید، دقت کنید، این که شخص ولد رو زامنه، یعنی پول بچه رو باید بپردازه، اون جاریه که پس میگیره خب علی القاعده است، نکته نداریم، اما این که پول بچه رو باید بده، در حالی که ببین یه وقت من مثلا عبد کسی رو میکشم، خب بله زامنم باید اینجا، من چیکار کردم؟ من یه بچه داشتم بده که بدانم، بچه خودم هم هست، این عرضم به خدمت شما که این که من پول بچه رو باید بپردازم، بچه منافع کنیزه، این که من منافع رو حضرت منو تضمین کرده، خب وقتی در یک جایی خود منفعت مورد زمان هست، ازش میتونیم بفهمیم که خود عبد یعنی کنیز به طریق اولا مورد زمان بوده، وقتی میگه بچه رو حضرت میگه باید پولش رو بردازه، حالا اگه خود کنیز دست من میمورد، میتونستیم به طریق اولا نشه بگیریم که زامن بودم، پولش رو باید میپردازم، به این طریق اولویه هست، وقت اولویتش این که این منافع، وقتی من منافع رو زامنم به طریق الله اصل رو زامنم، مثل اینکه مثلا یه باقی، مثل اقلا مثال باقی بزنی، در این باقی از در فرمانده میوه که خوردی زامنی، خب اگه خود باقی بسیزه رو در اولویت زامنم، با خاطر این که خب نمیشه من منافع رو زامن باشم، اصل رو زامن نباشم، اصل این باره اون انقلت دقت کنید، منافع دو جوره، بعضی از منافع مستوفات، بعضی از منافع غیر مستوفاته، منافع مستوفات چیه؟ هم مثال میوه‌های باغ اول بزنم، یه وقت میوه‌های باغ گرفتم خوردمش، مصرف کردم، یه وقت نه من مصرف نکردم، خودش اینجا مون تا فاسد شد ریخت، دست من بود، ولی اونی که میشه ازش اولویت زمان باغ رو اندر طلب فهمید، منافع غیر مستوفاته، چون منافع مستوفات لقائل من یقول که این بسیده به مندله اطلافه، نمیشه ازش استفاده زمان طلب کرد، بریم باید طلب داریم یه اطلاف، منافع مستوفات وقتی شما میگیری میبینم میخوری انگار طلبش کردی، خب در فرضی که اتلاف کنی، اگر بگم زامنی، معناش این نیست که اگر تلف می شدم زامن بودی، شد اگر تلف می شد من زامن نبودم، بله اگر منافع خود به خود تلف شود به من بگن زامنی، اینجا اولویت درسته، پس اگر این باقی که خریدم به من بگن به فرماد که اگر میگو خودش تلف بشه زامنه، به طرق اولا اگر درخت تلف بشه زامنه، نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه ن
تسلط ید شما بر باغ اگر بشه، نه اینکه فقط بری تو باغ، فقط این کارگر رو طرف بردی بیرون، ریختی بیرون و خود کارگر رو مسلط بر باغ شدی، در اینجا بر اون وقت باغ رو، اما اگر فقط رفتی تو الان مسلط بر باغ نیستی که داری.
نتیجه میشود وجه اولویت، چون ما در باب جاریه در عرض میخوایم زبان طلب رو برده کسی بذاریم، بعد از اینی که جاریه خودش ببینه جاریه رو من بکشم، بعد اگر جاریه رو بکشم ظاهریم، اما جاریه خودش ببینه من طلبش رو میخوام بگیم رو برده منه. پس نکته محمود شیخ دقت داره، وقتی میشه از اولویت استفاده کرد که این منافع منافع غیر مستوفات باشه، چون اگر منافع مستوفات باشه اولویت زیر سوال بره، منافع اولوی مستوفات اطلافه و نمیشه ازش اولویت گرفت، پس طلب رو هم مورد ذمه
مستوفات.
حالا در معنوی بحث اینه که این ولد منفعت مستوفات یا غیر مستوفات، محمود شیخ میگه معلومه غیر مستوفات، کی میشه این منفعت مستوفات؟ وقتی بچه عبد میشه، اگر بچه عبد شود این منفعت میشه مستوفاست، وقتی بچه حر شد بچه ملک کسی نیست، بچه خودش آزاده، نه ملک منه نه ملک هیچ کسی دیگر، اگر عبد میشد میشد ملک من،
پدرش عبد باشه،
آه مثلا اگر این کنیز به ملک چیز به ازدواج عبدی در میامد، اون وقت اون بچه میشد عبد و میشد منفعت مستوفاست، مثلا بعد از اینکه من کنیز رو خریدم اگر اون رو به ازدواج عبد خودم در می آوردم تا بچهش بشه عبد من، اون وقت این منافع مستوفات بود، ولی بچه شد هر انگار یک منفعت سوخت شده از به رفت دیگه، یعنی دیگه منفعت بچه تازه باید خرج هم بکنی به سن بلوغ و توانمندان که رسیده تازه می دازده بیرون میگه برو منفعت عبد، این که
عبد منافع طلبه،
اما اگر هر به معنا هر اگر باشه منفعت استیفا نشده، اگر عبد میشد استیفا شده بود، پس چون منفعت با وجود اینکه استیفا نشده مورد زمانه، میتونیم اولویت اصلش رو بپذیریم. آقای
بجا فرمودید که زمان طلب
بگیری زمان اصلاح مستوفا میتونیم ملحقش کنیم به اصلاح، حالا دیگه چون داره مصرف میکنه
زمان
طلب
یعنی خودش طلب
میشه، خودش در ماننفی، در ماننفی الان بگیم هر که جاری بود که بهش پس دادیم میمونه منافع که این بچه هست، منافع تلف نشده اطلاف هم نشده، بلکه شیخ میگه بلکه طالفن حادث شده، طالبان حادث شده این چی مثال میوه بزنم براتون، یه وقت میوه رو من میخورمش این چه اصلاح، یه وقت خودش فاسد میشه بعد از سلامت این چه طلب، یه وقت من کاری میکنم میوه ای که میخواد در بیاد پوچ باشه، میوه پوچ بده، در اینجا سر میکنم من میوه در هم طرف کردم، نه من یه کاری کردم که طالبان حادث شده، این اصلاح نیست، این احداثی طالبانه، این مثال فور از این قبیله، من یک کاری کردم اون منفعت طالفاً حادث شد، حالا این که این طالفاً حادث شد قطعا مصداق اطلاف نیست، پس منفعت مستوفات حساب نمیشه، مستوفات نیست برحاد اطلاف
نکرده، مستوفات نیست نمیشه
گفتی پس مستوفات، حالا این فقط همی هم بعدش میشه
نشون دلیل و مدرس
برای اون سره دیگه، وقتی نمیشه که من اصل زامن نباشم منافع زامن باشم، اصل خود اینه فر منافعش جاریه اینه، ولد اصل خود جاریه است، خود جاریه اصل نیست ولد منافعش دیگه، با اصل میوه فرد
تو
چرا عبد رو مصطفان صاحب کنید؟ آقا خود منفعتی نداره، خور هیچیه، پوچه مثل میوه پوچ،
منفعت
عبد ملک منه، من میشم بفروشم،
ملک شما که نیست،
اگر این کنیز را ملک عبد من در می آوردم بچهش میشد عبد من،
نه اگه
این مثال
در می
مثل
شما
در می آورد،
ملک شما که نبود
آه این برای میشد مشا،
خب نه مشان نمیشه،
چرا بچه میشه این حره؟ خلید یک کسی با عبد دیگری بچه دار شدن، این بچه ملکی که ملک هر دو شده دیگه،
ملکی هم مالک عبد هست هم مالک
آره دیگه بلشا عبد که هست، بالاخره اگر عبد باشد این منفعت استیفا شده، اگر عبد نباشه چی منفعت توی چه تا در باشه؟
تفسیر
غیر مصطفا.
چرا؟
چون ما میخواییم زمان طلب رو ثابت کنیم، نه زمان اطلاق رو. زمان اطلاق مسلمه، من رو اگه جاری رو بکشم زامنم. زمان طلب رو بلد به حل بحث ماست، به معنا قبلا گفتیم اینو یه جای معنا کردیم. زمان به معنا کون طلبه یه علک به این معنا اطلاق که روشن رو بزنم مال مردم طلب کنم زامنم میشه یه جای معنا بشه.
خیلی
خواهد
چرا
ما هم
دیگه
سلابه
بلگرد؟ اما اول میگه جاری رو صاحبش میبرم مشخص رو ضابط.
اگر جاری میمرد باید پولیشو میداد؟ حدیث که نگفته. اگر اکاش جاری مرده بود، اکاش جاری مرده بود و حضرت میفهمون ببین جاری مرد و طولشو بده، خب تموم بود دیگه. داستان میگیم حدیث داریم، حدیث خواهد این هم در زن نداشتیم. معلوم که این حال رو به موجود من باید بدم. حالا اگر دست من تلف میشم دامن بودم اینه نگفته، ولی این گفته اون منافع غیر مصطفات زامن نمیده. اون وقتی منافع غیر مصطفات زامن خودش هم منافع غیر مصطفات معنیش همینه دیگه. منافع رو بدون این که استیفا کنه یعنی خود به خود طلب میشه زامن نمیده.
شما
باید تو
خواهد
داری
با
این طریقه درست آقا چی کار رو زمین؟ بشه خاصی هستن در صحبت بود النفال و خلفت فا این زمان الولد به قیمت مع داخل فرانسیس نکات مهمی درش هست. مع کونهی نما ان لم یستوفه المشتری، با وجود این که این جزء نماهاتی است که مشتری او را استیفا نکرده، به ملکیت او در نیامده. اگر عبد میشد خوب بود، ولی هر هیچی سوف شد از دست رفت. این جوک در وقت جوک های استفادی من بعدم میاد شد با مقدسات نباید
کافت
به گفت که چیزه بلش کنه خوشم نمیده. فین لزمان از ولد بلقیمته محکونه نما ان لم یستوفه المشتری، این یستل زمان الاصله به طریق اولا. زمان منافع، زمان نما که بلد باشه به طریق اولا زمان خود مادره رو ثابت میکنه. حضرت نگفته جاری اگر میمرد زامن بود، ولی از این که میگه ولد رو زامنه میفهمیم اگه جاری هم میمرد من زامن بودم به طریق اولا. ولیسه دقت کنید، این لیسه دفع دخله که خب آقا جان من وقتی این بچه رو به دنیا آوردم به صورت حر، معنیش اینه که طلب کردم نما این جاریه رو. باوشت میگه نه، این اطلاف نما نیست، این احداث نما هست طالفاً. ببین ولایته دخل دخل اینه، چون اگر این کار من اطلاف باشد دو اولویت به هم میخوره. اگر ثابت شود که من با این کار خودم که استیلاف باشد نما اینو طلب کردم، میگم اولویت به هم میخوره. این فقط اطلاف رو گفت زامنی، نگفت طلب رو شود زامنی، بس اون ثابت نمیشه. نباید اطلاق باشد. بلوزن دوام میده میگه ولیست استیلادها من قبیل اطلاق نما، این با استیلاد نما اینجاری رو اطلاق نکرده. خب پس چیکار کرده؟ بل من قبیل احداث نمائها غیر قابل للمل، نما رو به گونه احداث کرده که قابل ملک نیست. این نه طلب شده نه اطلاق شده، بلکه اصلا غیر قابل للملک احداث شده من اول الان.
خوش
من اطلاق نیست،
آره طلب هم
به حکم طلب دیگه. فهو که طالب لر مطلق، پس این شبیه طالبه نه شبیه مطلق. خدایش اینه که فهم اشاره به اینه که خب درسته این اطلاق نیست، ولی طلب هم نیست، یه چیز بینابینه، یعنی یه جور
نمیشه
شبیه اطلاقه، یه جور شبیه طلب بینابینه. چرا حالا شما ملحقش کردید به طالب بگید مثلا؟ در حقیقت اینا برامون مهم نیستن که اینا تعابیره. آیا اولویت ثابت میشه یا نمیشه؟ یعنی ما میتونیم به یک اولویت جزمیه برسیم که چون حضرت فرموده ولد رو زامنه، اگر جاری هم میمرد زامن بود. اگر اولویت بهش قطع کنیم فتوا میدیم، و الا نه بعید نیست. فهم خود بگیم بعید نیست این اولویت به جزم نرسیم، در چه استدلال به حدیث با فهم مثلا این مدار دوچار تردیده. آها، چون اگر عبد بود اجازه استیلاد نداشت، عبد برای مالکش میره میخره، خودش نمیخره.
نه خب مالک خریده، اما
اولاد حاضر، ولی دیگه تصمیم ما نیست، این تصمیم خودش
خودم
باشه، تصمیم استیلاد کرده دیگه. با این نقل به معنا باشه روشن دیگه. خب بگذاریم از این بحث. پس این حدیث اگه فهمو قبول نکنیم حرف شیخ اینه که چون کتالفه با اولویت درست میشه. اگر فهمو به اون تعدید اینا اشکال کردیم گفتیم اولویت قطعیه نیست، این حدیث به کار ما نمیان. باز همینجا یک جمله بگم از استادمون که ایشون میفهمونه این مصداق منفعت مستوفاته، منفعت مستوفاته استیلات نه اطلاق شه خوش مطلقه، یعنی به کل مطلقه نه کتالف. ولذا اگر از این حدیث میفهمیم که اگر اصلا بچه‌دار نمیشد چیزی هم بدهکار نبود،
چون تلف نشده
اون میشد عدم استیفاء نمام. الان این بحث مهم نیست. الان شما یه ماشین رو دزدیدید، شما که نه یعنی شما نوعی
اول دردن
شما ماشین دزدیدی یه وقت میذاری در اینجا خونت میبندی توی گاراژ در میبندی استفاده نمی کنی، یه وقت نه میگیری با این ماشین مسافر کشی و کلی مسافرت استفاده می کنی. وقتی استفاده کردی نماعات ماشین منافع ماشین شده مستوفا، وقتی گوشی اونجا استفاده نکردی میشه نه آیا منافع غیر مستوفاست رو زامنم یا نه، یعنی پس این ماشین رو از پس دادم باید میزان انتفاعی که میشد از این ماشین برد پول اون منافع را به طرف بدم یا نه، این محل بحثه.
خود استمتاع رو از هم منفعت بدیدیم،
خود استمتاع که استمتاع یه نوع منفعت، استیلاد یه نوع منفعت دیگره. استیلاد یعنی منافع به اون استیلاد، در نتیجه این استیلاد عرضم به خدمت شما که به اون یک منفعت مصروفات حساب میشه. من میتونستم استیلاد نکنم استیلاد کنم میشه منفعت من. حالا هم بگذاریم بله شما کتالف میشه غیر مصطفی مطلق میشه
مطلق میشه
بس بی وجود نداره، من با خیال این که ملک همه این تصرف کردم مالکش
نه هست بود
که خواست به نام بگیرم کی گفت؟ حاضر اول الکلام بحث داره همین از این فیخ میخوام همین رو بحث کنیم. اون نفر اول که عالم بود قطعا زامنه، من بر چی زامن بودم که جاهلم بر چی زامن بودم؟ من بحثم همینه، همین ترتب عیادی که میخوام بحث بکنیم آیا ترتب عیادی مخصوص علماست یا جاهلین هم فرض میشه؟ همین بحث همینه دیگه، فرض نداره. اصلا همون ادعای شما رو میخوام دلیلش رو فرقه یعنی پیدا کنیم. طالب نه آه نه طلب لازمه، یعنی طلب شد اصلا اون نافعال باقع افعالی شد، مطلوف نداریم مطلق داریم. اصلافه برای طلب کردنه، طلبه یعنی طلب شد، مطلوف نداره. سمه نهازه المسئلته، از اینجا وارد بحث جدی جدیدی میشیم که در 15 صفحه مرحوم شیخ بحث میکنه که امیدواریم بتونیم تا قبل از برنامه مشهد دوستان این بحث رو لاغت نکنیم. ما بقیش بحث زمانات و مثلیات و بیمیات اونا دیگه بعد چی رسیدیم بخونیم بقیش هم مطالعاتی میشن، اما این در 15 صفحه مهمه و اون قاعده کل عقد است. سمه نهازه المسئلته من جزئیات القاعده المعروفت کل عقد یزمن به صحیحهی یزمن به فاسده و ما لا یزمن به صحیحهی لا یزمن به فاسده و هذه القاعدتو اصلا و اکثرا. مراد از اصل یعنی کل عقد یزمن، اکثرا یعنی کل عقد لا یزمن، اونو میگن اکثرا. و این لم اجدها به هذه العبارت فی کلام من تقدم علامه، به این صراحت و با این جمله بندی بیان کردن چه اولین بار علامه گفته، اما اصل محتوا قدیمی تر از علامه است. الا انها تظهر من کلمات شیخ رحمه الله فی المخصوص، شیخ طوسی از اون زمان این قاعده ریشه داشته. فانه علل الزمانه فی غیر واحد من الوعود الفاسده و انه دخل علی یکون المال مضمونا علی، که اسمش بهشون قاعده اقدام، یکی از ریشه های این قاعده کل ما یزمن قاعده اقدامه. مرحوم شیخ در موارد متعددی در عقود فاسده حکم به زمان کرده، گفته چون این آقا وقتی وارد این معامله شد به این نیت وارد معامله شد که کالا مورد زمان او باشه، این عبارت اخرى از همین کل ما یزمن به صحیحه یزمن به فاسده هست. حالا بعد از تفصیلش معلوم میشه. پس محتوای قاعده رو شیخ هم فتوا داده بود، اما این جمله بندی به این صورتش مال زمان الان است. و حاصله حاصل کلام شیخ طوسی اینه ان قبض المال وقتی شما این موبایل رو میگیری مقدمن علازه ماله، اگر وقتی گرفتی اقدام به زمان کرده باشی، حالا به عوض واقعی یا نو جعلی، به عوض واقعیش یا به عوض جعلیش. عوض جعلی مال وقتی است که معاوضه رخ بده مثل بی، عوض واقعی هم وقتی است که معاوضه نباشه مثلا قرض باشه یا مثلا چیز باشه قصد باشه. و هذا المعنى يشمل المقبوض بالعقود الفاسده التي تضمن صحیحها، این معنا در مقبوض به عقود فاسده ای که صحیح زمان غرس وجود داره. باز همچنین ذکر ایضاً فی مساله عدم زمان در رهن فاسد، اونجا مثلا شیخ طوسی گفته ان صحیحه لا یوجب الزمان فکیف یضمن به فاسده. ببین همین قاعده رو داره شما میگه صحیح زمان این عکس قاعده است، صحیح زمان آور نبود چجوری فاسده زمان آور باشد، یعنی لا مالا یضمن به صحیحه لا یضمن به فاسده. پس محتوا و هذا یدل علی العکس المذکور. ولم اجد من تعمل فیها عد الشهید فی المسالک، اولین کسی که در این یه مونی قاضی مسلم در طول تاریخ فقاهت شیعه همچنان دهن به دهن میگشت تا رسید به شهید ثانی در مسالک، ایشون اشکال کرده گفته ما این دلیلی نداریم برش فی مالا و فسد عقد و سبق، عقد سبق سبق و رمایه سبق یعنی از سباری فی انهو یستحق و سابق و اجرت المثل املا، اگر عقد سبق صحیح بود مثلا خبون، حالا اگر باطل بود آیا اجرت المثل رو مثلا استحقاق دارد یا ندارد، اونجا محل بحث قرار داده و این قاعده رو انکار کرده شهید ثانی. و شریف فکر فالمهم بیان و معنی القاعده اصلا و اکثر ثم بیان المدرک فیها، اولا باید این قاعده رو دقیق معرفی کنیم به دوستان که منظور از این قاعده چیه، جزئیاتش رو تعریف کنیم، بعدم دنبال دلیل بگردیم که این دلیل داره نداره. اجمالش این که مرحوم شیخ هم مانند مرحوم شهید ثانی این قاعده رو اشکال میکنه و نمیکنه.